بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين. بر از این عرض تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها خدمت میآیم. خب حالا قبل از اینکه بحث رو شروع بکنم یه نکته رو عرض بکنم. سفری که من رفته بودم و هفته پیش یه دو سه روزی تعطیل کردم، رفته بودم کنیا نایروبی. اونجا یک کنفرانسی بود که متاسفانه مثلا حتی چند نفر علیه خدا نعوذ بالله صحبت کردند. یعنی موضوع صحبت رو اصلا علیه خدا بود، ولی با این که مثلا کنفرانس اینطوری بود، اما اول شروع کنفرانس اون کسی که رئیس این کنفرانس بود، اما اول جلسه اعلام کرد که همه بلند شید به احترام وایسید. من فکر کردم مثلا اینا میخوان حالا سرود ملی مثلا کشورشون رو بخونن که اعلام کرد که همه قیام بکنن. وقتی که همه قیام کردن به یه نفر گفتن یه چند تا دعا بخونن. یعنی مثلا کنفرانسشون رو با دعا شروع کردن، حتی همین هایی که علیه خدا میخواستن صحبت بکنن. و آخر بارم که تمام شد باز دوباره همین جور، یعنی همه رو گفتن قیام بکنید و کنفرانسشون با یک دعا تمام شد. و اینم جالب بود که موقع خوندن دعا من دقت کردم همه سرشون پایین بلا استثنا، و یعنی همه یه حالت خضوع و خشوع یا مثلا یه حالت همدلی با اون دعا کردن و با اون دعا هم اینجور حالتی داشتن. یه وقت مثلا توی یک دعا معلومه یه نفر مثلا همدلی با دعا نداره، یعنی همه مثلا یه چیز رو دارن میگن، این حالا یا فکرش جای دیگه است یا مثلا مشغوله خودش. توی این دعا مشخص بود همه یه نوع همدلی دارند. اینو برای عرض کردم که ما شیعیان بیش از هر دینی دعا داریم و تعداد دعاهای توی شیعه با هیچ دین و مذهبی قابل مقایسه نیست. اما متاسفانه مثلا کتاب های دعایی که الان دیگران نوشتن داره توی دنیا خیلی روش تبلیغ میشه. گاندی یه کتاب دعا داره به نام نیایش، به فارسی ترجمه شده، خیلی کتاب خوبیه، ولی هیچ وقت مثلا این دعاها به پایه صحیفه سجادیه یا مثلا اینجور چیزا نمیرسن. ما معارف بسیار خوبی توی دعا داریم، ولی کم در معرفی این دعاها کار کردیم. یک دانشگاه کاتولیکی را من رفتم، رئیس دانشگاه کشیش بود. این بالا سر خودش اسمهای خدای متعال نوشته بود، دقیقا همین اسمهایی که تو دعای جوشن کبیر هست. یک کشیش مسیحی همین دو اسامی خدا رو بالا سر خودش گذاشته بود. توی نجف میگفتن که آقای نایینی رضوان الله علیه وقتی درس میگفته اول یه مقدار دعا میخونده بعد درس میگفته، یواش یواش آقای نایینی که پیر شده درسش هی روز به روز کم میشده ولی اون دعا کم نمیشده، تا کم کم کار به جایی میرسیده که دید چون ایشون خیلی سن زیاد بوده که اون دعایی که اول درس میخونده از خود درس بیشتر بوده و طلبا مثال میزدند که چه مقدمی از زل مقدمه طولانی تره، میگفتن دعای درس آقای نایینی که اول درس اون دعاش از خود درس بیشتر. برحال دعا ارزش زیادی داره، همین خوندن دعاها بدون حتی توجه به معنا بسیار خوبه، گرچه حالا رو شکل و نحوه خوندن دعا خیلی جای تأمل هست. اولا اینکه مثلا صدا بلند کردن چگونه باشه، حرکات دست یا مثلا اینها چگونه باشه، یه چیزی به عنوان زبان بین المللی دعاست و یه مشترکاتی در دعا بین تمام ادیان هست. اونا اگر یه کسی بحث بکنه و بنویسه خیلی چیز خوبی میشه. خب بسم الله الرحمن الرحیم، اون بحث جلسه قبلی این بود، اگر کسی اکراه بشود بر یک عملی و بیش از مورد اکراه انجام بدهد، مثلا اکراه شد بر بیع چیزی، مثلا بیع احد العبدین، مکره بیاد بیع هر دو تا عبدو انجام بدهد، یا اکراه بشه بر طلاق احد از زوجتین، مکره بیاد هر دو تا زن رو طلاق بدهد، مرحوم شیخ در مکاسب فرمود که اقوا اینه که این دو تا بیع صحیحه. بعضی ها هم گفتند هر دو تا باطله، بعضی هم میگویند یکی صحیح است و یکی باطل و از راه قرعه مشخص میکنیم. جلسه قبلی دلیلی را که به نفع شیخ انصاری ذکر کرده بودند اونو توضیح دادم و عرض کردم که مشکل داره، و اما امروز عبارتی رو از مرحوم سید میخونم. سید یزدی با مرحوم شیخ موافقه و معتقده که اینجا هر دو تا بیع یا هر دو تا طلاق صحیحه. توی حواشی مکاسب قبلنم گفته بودم حاشیه سید بهترین حاشیه است. مرحوم سید دو دوره جواهر رو مطالعه کرده و بعد حاشیه مکاسب رو نوشته، و تو حاشیه سیدم دقت بکنید معمولا نقل قول نیست و مطالب ابتکاری بسیار زیادی داره. اگر کسی بخواد مثلا چیزی سیاسی و تردید توی مسلمات ببینه، اینا حاشیه ایروانی خوبه. حاشیه ایروانی اینجور حاشیه، ولی یا کسی مثلا نقل قول بخواد زیاد پیدا بکنه، منابع و مآخذ حاشیه ما میکنه. اگر کسی تحقیق جدید بخواد، حاشیه سید که نقل قول و اینجور چیزا ندارد. به هر حال مرحوم سید در این حاشیه مکاسب جلد 2 صفحه 64 ایشون چند تا مطلب فرموده. حالا کلام سید رو دارم نقل میکنم. مرحوم سید میفرماید که اگر کسی اکراه شد بر بیع احد العبدین و هر دوتا را بیع کرد، چند تا احتمال وجود داره، ولی احتماله بهتر اینه که بگیم که هر دو صحیحه. اولین دلیلی که ایشون آورده اینه که اکراه بر بیع احدهما بوده، وقتی که مکره هر دوتا رو می فروشد رضایت به احدهما هم دارد، پس اکراه بر احدهماست، رضایت هم به احدهماست. بنابراین متعلق اکراه متعلق رضایت هم هست، بنابراین باید بیعش صحیح باشه نه اینکه باطل. یعنی فرموده بیعهما معا دفعتا مع کون الاکراه علی احدهما یکشف عن کون البایع راضیا به بیع احدهما. پس اکراه به احدهماست، رضایت هم به احدهماست، بنابراین بیع می شود صحیح. نکته بعدی که مرحوم سید بیان کرده اینه که مطلب دوم اینه که گاهی دو سبب مستقل بر یک عمل واقع می شود. مثلا یک بیع مسبب است هم از رضایت و هم از اکراه. اکراه و رضایت دو تا سببند، مسبب واحد دارند که همون بیع باشه. یک عقد میتونه مستند باشه به رضایت و میتواند مستند باشد به اکراه. وقتی که یک عمل مستند به دو چیزه، خب کدام سبب اقواست؟ فرض کنید در باب وضو، اگر کسی وضو بگیره هم قربتن الالله و هم برای اینکه خنک بشه، یعنی هم تبرید خنک شدن سبب وضو بوده، هم قربتن الالله سبب وضو بوده، در اینجور موردی باید بگوییم وضو باطله، چون تبرید و قرب الالله دو تا دایی هستند، دو تا سببند بر انجام یک مسبب. وقتی که دو تا سبب بر یک مسبب جمع شد قدر مشترک بین دو سبب نسبت داده می شود. در این جور مواردی اون وضوع ناشی شده از قدر مشترک بین این دو سبب، بنابراین قرب الله سبب مستقل نبوده، پس وضوع باطل. قدر مشترک، حالا اینجور موارد با قدر مشترک انتزاعی در نظر بگیریم، قدر مشترک حقیقی ندارن. بین خنک شدن و قرب الله قدر مشترک حقیقی نیست، باید قدر مشترک انتزاعی در نظر بگیریم. اینجا اگر که فقط خنک شدن بود وضو رو می گرفت، اگر فقط قرب الله هم بود بدون خنک شدن بازم وضو رو می گرفت. رو این فرضان، نه این که 50% مال این 50% مال اونا، اینطوری نه. چون می‌بینیم می‌خوایم اگه اونطوری بگیم و حسن مثال با مانحنفی تطبیق نمی‌کنه. مانحنفی اینه که خود اکراه به تنهایی یک سبب بیعه، رضایت به تنهایی هم یک سببه. آره دیگه خواهم. و اگر یکی بود اثر میکرد یا نمیکرد؟ اینجا هم همینجور. پس مثال رو به اینطوری بزنیم که اگر خنک شدن بود بدون قرب الله اثر میکرد، یعنی وضو میگرفت، نه اینکه خنک شدن نیمی از اثر را داشت و خنک شدن بدون قرب الله باعث وضو نمی شود. خب پس تو مثال وضو روشنه که اینجور وضوعی باطله، چون وضو مسبب است از قدر مشترک بین این دو تا سبب. در مانه نفی یک بیعی انجام شده که دو تا سبب داره، یکی رضایت و یکی هم اکراه، ولیکن مانه نفی، دارم حرف سید رو نقل میکنم، ولیکن مانه نفی با مثال وضوی تفاوتی داره. تفاوتش هم اینه که در مثال وضو دو تا سبب مستقل وجود داره که هر کدام علت به وجود آمدن مسبب هستند. یعنی دو تا سببی داریم که هر سببی سببیت کامل داره، اما در مانحنفی دو تا سببی داریم که یکی اقتضاء و یکی لا اقتضاء. اقتضاء و لا اقتضاء اگر جمع بشوند اثر مال مقتضیه نه مال لا اقتضا. ببینید رضایت سبب انجام بیع است و اثر مترتب می شود بر او، اکراه سبب بطلان نیست بلکه اکراه لا اقتضائه. یعنی اگر یک معامله انجام شد ان اکراهن، اینجور معامله لا یقتز صحه، لا یقتزی ترتبن اثر. پس اکراه سببیتش لا اقتضائه، رضایت سببش اقتضائه. هرگاه لا اقتضاء و اقتضاء جمع بشوند، اثر مال مقتضیه. نتیجه اینه که هر معامله ای که هم اکراه و هم رضایت در او وجود داشته باشه، چنین معامله ای صحیح خواهد بود. این استدلال مرحوم سید. خب اگر که دو تا ضد داشته باشیم و هر دو مقتضی باشند، اجتماع ضدین محاله. اما اگر دو تا ضدی داریم که یکی لا اقتضاء و یکی اقتضاء، اینجا که اجتماع ضدین نمیشه. هم کراهت داره هم رضایت. متعلق کراهت یک چیزه، متعلق رضایت چیز دیگره. بله، اما دوتا بیه، دوتاست دیگه، چه پرسنه که دوتا فروخته. این فرمایش مرحوم سید، حالا انصافا خیلی ایشون فکر کرده و خیلی حرف جدید و بکری زده، تأثیر خیلی زیادی هم داره این حرف توی فقه. بلکه این فرمایش مرحوم سید قابل پذیرفتن نیست، به خاطر اینکه اولا اینکه ایشون فرمود رضایت به احد و هماست و اکراه هم به احد و هما، پس متعلق اکراه و متعلق رضایت واحده، پس باید به صحیح باشه. چون اکراهش کرده بود بر بیع احد و هما، رضایت هم داره به بیع احد و هما، پس باید صحیح باشه. این کلام مرحوم سید چند تا اشکال داره. اول یک اشکال ادبی داره. اشکال ادبیش اینه که ذیل آیه شریفه لا تکرهوا فتیاتکم علی البغاء، ذیل اون آیه گفته بودند که این آیه مفهوم نداره، به خاطر این که اکراه بر چیزی که مورد رضایت است محاله. ذیل اون آیه اینو گفته بودند دیگه، میگفتن اگر یه دختری خودش میخواهد پاک باشه، این اردن تحسنن، این که میخواد پاک باشه اجبارش بکنن به گناه، خب این درسته دیگه، چون میدیم متعلق رضایت یه چیزه، متعلق اکراه چیز دیگری. اگر این آیه مفهوم داشته باشه، معنیش اینه که دختری که میخواهد گناه بکند اجبارش بکنید به گناه، خب این محاله دیگه. کسی که میخواد گناه بکنه دیگه اکراه کردن معنا نداره که. اکراه مال جاییه که آدم میل قلبی نداشته باشه. پس همون جور که ذیل این آیه میگویند متعلق اکراه نمیشه، همون متعلق رضایت باشه. اکراه برای یه امریه که غیر مرضیه. اونجور که ذیل این آیه این رو گفتند، خب در مانع نفی هم همینطور، حال است متعلق اکراه و متعلق رضایت یک چیز باشه، یعنی اون چیزی را که انسان علاقه داره به همون چیز اکراهش بکنن، این که شدنی نیست. نمیشه دیگه. خب پس این اشکال ادبی فرمایش سید و اما اشکال عقلی تو کلام مرحوم سید اینه که وقتی کسی اکراه می شود بر بیع احدهما و رضایت دارد به بیع احدهما، اینجا این کلمه احدهما عنوان مشیره نه عنوان حقیقی. به عبارت دیگر کلمه احدهما مثل فصل مشهوریه. فصل مشهوری توی منطق عنوان مشیر است به فصل حقیقی، یعنی این احدهما غیر از اون احدهماست، اینو عنوان مشیرند نه عنوان حقیقی. وقتی اکراه می شود به بیع احدهما، میگه یال با یکشون رو بفروشی، متعلق رضایت احدهما ایست که غیر از اون احدهما باشه. اونجایی که اکراه شده بر بیع یکی، رضایت به بیع یکی دیگره نه اون یکی اول. بنابراین متعلق ها متفاوت. پس این دلیل که مرحوم سید ذکر کرده که بگوییم چون متعلق رضایت و متعلق اکراه یکیست پس به صحیحه، این باطله. آره، یعنی خود لغت اکراه، لغت اکراه با لغت رضایت این قابل جمع نیست. بس ادبی مورد من بوده که این لغتشان تو لغت میگه اکراه اونیه که غیر رضایت باشه، یعنی معنای لغویش. همه عرض کردم که تو زیل اون آیه همینو گفتن دیگه. نه این ادبی، ادبی فقط به معنی صرف و نحو، نه ادبی به معنی لغوی. خب این راجع به فرمایش اول. و اما مطلب دوم، مطلب دوم این بود که مرحوم سید فرمود که اگر دو سبب بر یک مسبب جمع بشه، چون در ما نحنو فیه یکی اقتضا است و یکی لا اقتضا، اثر مال مقتضیه نه مال لا اقتضا. ببینید هم اکراه بر این بیع داریم هم رضایت داریم. اکراه لا اقتضاه، یعنی وقتی یه معامله بشود ان اکراهن اثر بار نمیشه، ولی رضایت اثر برش بار میشود. این فرمایش دوم مرحوم سید بود. اینم جوابش اینه که اکراه به معنی لا اقتضاء نیست، بلکه به معنی اقتضاء العدم است، نه لا اقتضا، اقتضاء العدم، یعنی معامله ای که اکراهیه یه اثری برش بار می شود و اونم اثر بی اثری، نه اینکه هیچ اثر نداره کل عدمه، نه اثر زد داره. به عبارت دیگر همون که قرآن فرمود اکل مال به باطل است، یعنی اصلا به باطل بودن اثریه که مترتب میشه بر اکراه. اگر کسی فقط به حدیث رفع تمسک بکنه، حدیث رفع میفرماید اکراه لا اقتضاء، اما اگر کسی بره سراغ روایات دیگر غیر از حدیث رفع، مثلا آیاتی که فکر میکنم 5 بار توی قرآن این تکرار شده، 5 بار بس استرار، استرار رو که قرآن مطرح میکنه به صورت عدم الاقتضاء نیست، به صورت اقتضاء العدمه. قرآن میفرماید که حرمت جعل شده تا اقتضاء پیش نیاد، تا ضرورت پیش نیاد، که اگر ضرورت پیش آمد حکم دیگری جعل شده است. جالب اینه که بعضی از روایاتی که مربوط به بحث رفعه به جای کلمه رفع کلمه وضع توش هست. حدیث رفع نقطه چیز رو بیان کرده، بعضی از احادیث هست که 6 تا، اونو که احادیثی که 6 تاست توش کلمه وضع هست. خب اون که بهتر، یعنی این که دیگه بله، یعنی این که حال بهتر، ولی حال من شو سید مثلا همین ظاهر حدیث رفع و گرفت درس میکنم. پس ببینید اشکال بعدی این شده، حدیث رفع لا اقتضاء به نظر مرحوم سید، اما ما میتونیم از ادله دیگر در باب اکراه استفاده کنیم. معامله اکراهی مقتضی بطلان است، نه اینکه بگویید که مقتضی صحت را ندارد، اقتضاء العدم را داره. وقتی اقتضاء العدم داشته باشه پس این فرمایش سید درست نیست. نه دیگه، حالا اینه که دیگه اولا نمیدونم، بعضی ها میگفتن که همون بحث متعلق نه یا کفون نفسه یا نفسان لا تفعل، اینو اونو که میگفتن کفون نفسه یعنی یه نوع امر وجودی حسابش میکردن. عدمی که اینجور جاها ما میگوییم، این عدم همیشه عدمیه که به حمله اولیه ذاتی علم عدمه، به حمله شای سنایی عدم اصلا عدم نیست، وجوده. اگه عدم به حمله شای سنایی بخواید بگوید که اصلا نمیشه بحث بکنید، اینش مشکل نیست. بله همونه. بله پس ببینید اینجا اقتضاء جمع شدن دو تا سببی نیست که یکی بی اثر است و یکی با اثر، اینطوری نی، جمع شدن دو تا سببیه که هر دو مؤثرند. وقتی هر دو تا مؤثر باشند نتیجه اینه که یکی از این دو معامله صحیحه، یکی از این دو معامله باطله، اینطوری وای بشه. تا اینجا نتیجه بس این شد که این استدلالی که به نفع شیخ ذکر شده و همین استدلالی که مرحوم سید ذکر کرده برای صحت هر دو تا معامله، این استدلال صحیح نیست. البته این کلام سید حالا بحث فلسفی و اینجور چیزا خیلی میشد درباره ذکر کردن، ولی حالا اونش دیگه لازم نیست. انشاءالله فردا یه توضیح میدم که آیا میشود از راه قرعه مشخص کنیم اینجور جایی که دو تا عبد را فروخته یا دو تا زن را طلاق داده، از راه قرعه مشخص کنیم که کدام میشود یا کدام نمیشه.